برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام، من مومین احمدی هستم. فشرده خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم شما میکنیم. سرخط خبرها. تاجران بازار قبادیان نتوانستند مال و محصولاتشان را از آتش نجات دهند. آنها میگویند آتش نشانها به جای حادثه دیر رسیدند. خلبان های چرخبال های اوکراینی منتظر آموختن پرواز در هواپیمای پیشرفته جنگی آمریکا هستند که شاید وضع در جنگ را تغییر دهد.
مهمتر از همه پیروزی است تا جهان در نهایت بدوند که روسیه امپریالیستی نه دوست بلکه دشمن است.
دو استاد سابق دانشگاه خوجند که از تاجیکستان فرار کردند میگویند آنها را با اتهام عضویت در سازمان اخوان المسلمین جستجو میکنند.
ما را موافقی ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. اندیشه من ما را در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم میدانند.
گروه کره در ناحیه قبادیان ضرر سوختار در بازار مرکزی ناحیه را تحقیق میکنند. در سوختار صبح امروز مال و محصولات ده ها تاجر به کام آتش رفت. تاجران گیله کردند که اگر آتش نشان ها سری وقت به جای حادثه می رسیدند احتمال چنین زیان نمی دیدند. همکارم میرزانوی خالق زاد گزارش می دید.
تاجران بازار ناحیه قبادیان تلاش دارند مال و محصولاتشان را از کام آتش بیرون کنند. صبح روز 29 ایون ده ها دکان این بازار آتش گرفت.
اما هشار قطعه چی که همه جا خالو که اگر فسپید کردن بعضیش صفتن و بعضیش آنه که تا پجر نگمی بیاکی باشید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در بیش از نیم گکتر زمین دکان تاجران آتش گرفته بود. تاجران به رادیو آزادی گفتند کارمندان خدمات آتش نشانی دیر به جای حادثه رسیدند.
چون دیر وقتم بودم از شیخ را که جا سری وقتی را استنده یکی ساعت نمارم سری وقت نمار ممکنم نتونستم پیش گیر کده همون سوخت روی
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که آتش نشان ها فوراً به جای حادثه رسیدند و در مدت تقریباً 3 ساعت پر آتش را خاموش کردند. سبب سوختار هنوز معلوم نیست. حالا برای تحقیق آن گروه کاری تأسیس یافته است. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان همه ساله ثبت می شود. در بیشتر مواردها مقامات آن را رعایت نکردن قاعده های بی خطری از جمله رسیش ناقل ها می دانند. ساکنان و تاجران به قصدن آتش زدن بازارها با مقصدهای معین نیز اشاره می کنند.
مقامات تاجیک دو استاد سابق دانشگاه خوجند را با جرم افرادگرایی تحت پایگرد قرار دادند. خودی آنها حالا در بیرون از تاجیکستان هستند. میگویند گناه ندارند ولی میترسند که آنها را بازداشت و استرداد میکنند. براد یوسفی و اسکندر فیروز در این باره گزارش دارند.
جمشید قناعتوف و بختیار علیموف که در اروپا زندگی دارند میگویند با اتهام پیروی از اخوان المسلمین سازمان مذهبی ممنوع در تاجیکستان متهم میشوند. خودی آنها این عیبنامه را قبول ندارند.
آخر سال 2019 از تاجیکستان به روسیه سفر کرده بودم. آغاز سال 2020 با خبر گردم که کارمندان مقامات مرا جستجو دارند. بعدتر از آویزه های نزد شعبه کارهای داخلی با خبر گردم که مرا موافقی ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. به اندیشه من مرا در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم می‌دانند.
جمشید قنواتوف از سال 2007 تا سال 2010 در دانشکده بین المللی خرطوم در سودان در بخش ماجستراتورا تحصیل کرده است. بختیار علیموف باشد از سال 2004 در فاکولته زبان‌های شرق دانشگاه دولتی خوجند درس می‌داد. سال 2019 با سبب زیاد شدن فشارها تاجیکستان را ترک کرده، با گونه جمشید قنواتوف آگاهی یافته است که مورد پایگرد قانونی قرار دارد.
ماهی نوامبر سال 2020 прокуратурии генералии ҷумҳурии тоҷикистон расман маро дар ҷустуҷӯ қарор додааст. ҳамчунин аз рӯи маълумотҳое ки ба ман расидааст дар русия ҳам аз каналҳои ғайрирасмӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорам. ҳоло ба ман боздошт ва истирдод ба тоҷикистон تهدید میکند.
در عکس های پهن کرده ساختار های قدرتی درباره بازداشت این دو نفر دیده می شود که جمشید قنواتوف و بختیار علیموف طبق ماده های 187 و 307 کدکس جنایتی تاجیکستان جستجو می شوند. یک منبع در دادستانی ولایت سوغد در صحبتی بدون ثبت گفت که کردار جنایتی این دو دانشمند ثابت شده آنها در جستجوی جنایتی قرار دارند. اما اگر این دو نفر خواستند که اتهامات نسبتشان بازبینی شود، باید رسما به دادستانی عریضه نویسند. فریدون حدیزاده کارشناس مسائل دین میگوید فعالیت پیروان این رویه اخوان المسلمین در بیشتری از کشورهای شرقی منع شده است.
اساس ایدئولوژی یعنی که جهان بینی حزب اخوان المسلمین این اساس ایدئولوژی داعش است. از این رو ما باید که از این کمتر هراسیم و اونها رو البته آشکار کردن دشوار است. تعداد نفرهایی که از با این اتهام بازداشت شدن گفتن نمیتونم، چون که اکثر پروسس های سودی پشت درهای بسته میگذرد.
بهار سال 2020 یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان اعلان کرده بود که شخصیت بیش از 300 پیروی گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع اخوان المسلمین را معین کرده، تقریبا نصفی از این نفران را بازداشت نمودند. با گفته او در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز می باشند. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. این سازمان سال 1928 در مصر تشکیل شده یک سازمان دینی و سیاسی است. طرفدارانش آن را معتدل و بعضی حکومت ها تروریستی و افرادگرا می دانند.
انتظار می رود که در آینده های نزدیک به خلبان های اوکراینی پرواز در هواپیما های جنگی و پیشرفته F-16 را یاد بدهند که فقط امریکا استحصال می کند. معلوم نیست که اوکراین این گونه هواپیما ها دریافت خواهد کرد و یا نه. برای همین عین زمان آنها در نبردهای هوایی از آن چیز استفاده می کنند که در اختیار دارند. همکارم تایری سفر گزارش می دهد.
در جنگ با روسیه اوکراینی ها از چرخ بالی می 8 استفاده می کنند که با موشک های هدایت نشونده مسلح است. یوگین رهبر خلبان ها می گوید می 8 برای هدف های گوناگون از جمله بارکشی و یا فرونشاندن آتش هم به کار می رود. نسب یوگین و همیارقانش را به سبب های امنیتی نمی گوییم.
ما سه ماموریت داریم: ضربه زدن به هدف، زنده و سلامت بازگشتن و به آسیب برگردانیدن چرخبال به پایگاه.
مکسیم یکی دیگر از خلبان ها می گوید مکان هدف ها را نشانگیری با تجربه دقیق نشان می گیرد.
نیروهای هوایی با نیروهای پیاده نظام همکاری مستقیم دارند. قبل از برخاست ما اطلاع درباره مکان هدف را میگیریم و برای عملیات همه جانبه آماده می شویم. بعدن در شرایط فرو نشاندن امواج حرکت چرخبال ها کار میکنیم که ویژگی های خود را دارد.
این خلبان از یک ماموریت جنگی برگشته است. نتیجه عملیاتشان را نشانگیر دیرتر اعلان میکند. اگر هدف محو نشده باشد چرخبال را دیگر بار مسلح میکنند و برای ماموریت نو میفرستند. با گفته مکسیم خلبان ها روزانه 4 دفعه پرواز میکنند.
میخواهم دیگر بار پرواز کنم و نتیجه های ماموریتم را بدانم.
بالاخره نشانگیر نتیجه های ماموریت را اعلان میکند و میگوید که همه هدف ها محو شدند.
مهمتر از همه پیروزی است. تا جهان در نهایت بداند که روسیه امپریالیستی نه دوست بلکه دشمن است.
خلبان های اوکراینی پرواز در چرخبال های می 8 را ادامه می دهند. با گفته مقامات ناتو ممکن است بعضی از آنها در ماه های نزدیک پرواز در هواپیماهای جنگی F-16 را بیاموزند. ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت با همپیمانهای کشور در ناتو اجازه میدهد با اوکراین F-16 بدهند، اما هیچ کشوری تا کنون به کیف چنین کمک وعده نکرده است.
در ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان حادثه غیرعادی رخ داده است که برخی کارشناسان آن را خشم طبیعت به انسان می‌نامند. در این ناحیه خانه یک ساکن از ضرب رعد و برق آتش گرفته است که یک حادثه کم سابقه در تاجیکستان است. همکارم محمودجان رحمت‌زاده به ناحیه مومین‌آباد سفر کرد و این گزارش را آماده نمود.
این خانه سوخته را در دهه ریز در این ناحیه مومین‌آباد کسی آتش نزده است. شام 11 و 12 به دهه باد شدید و از پسش بارانی سخت با رعد و برق آمد. ساکنان روستا میگویند که بیدار شدند و آتش گرفتن این منزل را دیدند.
همجا زد پجر سر شد و همجا شمال خطی به درجه مخصوص که در مدتی نیم ساعت تو پجر آمانه و جب کریشه تو تایدالان امیچیو همه ریخت.
اهالی این دهه مدعی هستند که آب و هوا در یک سالی گذشته تغییر کرده است. رعد و برق و باد شدید باعث خسارات به چندین خانه در دهه گشته است.
ایجار ما خیلی یاد ندارم. مثلا کلانتر را یاد داشته باشن خیلی نبا هستند. برادر را که مثلا ایمو کلان هم وکیل حوزی. از مثال وکیل هم کشلوخه نماینده هم کشلوخه یا دوشتی یا خطی خیلی ما هیچی گفتن نمیتونم.
این خانواده زیانی رعد و برق را تا حال جبران کردن نمیتوانند. مقامات میگویند که ضرر رعد و برق سالهای اخیر بیشتر مشاهده شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان توصیه میدهند که هنگام رعد و برق شدید در منطقه های تعیین شده بمانند.
همین چنین روندهای ظهورات خطرناک سالهای اخیر بار زدن رعد و برق مشاهده می شود. مثال من آورده میتونم سال 2009 تا حادثه زدن رعد و برق بود. بیشتر اهالی که به هلاکت رسیدن این پادبان ها بودند.
خانواده بابا خانه ها با وجود خسارات رسیده کسی را مقصر این حادثه نمی دانند. آنها این را به عنوان یک رویداد طبیعی می بینند. با این حال آنها همچنان در تلاش هستند تا پس از دست دادن خانه و اموال خود وضعشان بهتر شود. اگر همسایه ها آگاه نمی شدند شاید 4 نفر در اینجا به هلاکت می رسید. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه مومین‌آباد.
حالا گزارشی از افغانستان داریم. ولایت هرات در غرب افغانستان با مویزش مشهور است. بنا به حساب ها هر سال در اینجا به طرز کهنه تقریبا 20 تا مویز آماده می کنند. گزارشی صدای آمریکا در تقدیم کیومرثی عطا.
هرات یکی از ولایت های کلانترین افغانستان با زیاده از 70 نوی انگورش مشهور است. مسئولان بخش کشاورزی در اینجا می گویند 12000 هکتار زمینی انگور دارند و امسال حاصل آن به تقریبا 150 هزار تن نخواهد رسید. انگورها از جهت شکل، رنگ و استفاده گوناگونند. دهقانها وابسته به آن انگورها را پرورش و از بعضی آنها مویز آماده می کنند. به این کارخانه خودساخت روز تا 1.5 تن انگور می آرند. کارگران در تیار کردن مویز آبجوش اصول قدیمی را به کار می برند.
باغداران انگور خود را می آرند اینجا. خلاصه باز این بچه ها و کارگرها اینا و اینا را دونه می کنند.
مسئولان اداره کشاورزی در ولایت هرات افغانستان می گویند که در سالهای آخر استحصال مویز 2 برابر افزوده است.
سالانه میتونیم بگیم که بین 15 تا 20 هزار متریک تن ما کشمش تولید خود هرات است. که از جمله میتونیم بگیم که از این کشمش 20% از کشمش آبجوشی است.
در هرات تقریبا 50 کارخانه استحصال مویز آبجوش با اصول کهنه کار میکند. بر علاوه چندین کارخانه معاصر انگور را به طرزهای گوناگون به مویز تبدیل میدهند. استحصال مویز برای اکثر مردم هرات فایده آور است و حالا به یک منبع الترناتیوی درآمد تبدیل شده.
سپاس که ما را همراهی نمودید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
خرج میساق که من بخواهد خیلی ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما تقدیم میکنم. در سال 2022 در زندان‌های تاجیکستان که زیر اطاعت وزارت عدلیه است، 61 نفر بر اثر بیماری جان داده است. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در گزارش سبب مرگ آنها را بیماری‌های گوناگون نامیده، ولی از بیماری مشخصی نام نگرفته است. گزارش در اولی امسال آماده شده، رادیو آزادی آن را به تازگی دید. در بخش دیگری گزارش گفتند که تا ماه ژانویه سال 2023 در زندان‌های تاجیکستان 296 مبتلای ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ سپید را ثبت کردند. این رقم در سال 2021 به 215 نفر برابر بوده است. 45 محکوم شده گرفتار بیماری سیل ثبت شده و به تبابت فرا گرفته شدند، گفته است در گزارش امبودسمن تاجیکستان. وکالتدار حقوق انسان گفته است هرچند داروار از حساب بودجه و صورت حساب مخصوص خریده و برای تبابت محکوم شده استفاده می شود، وضع تامینات طبی و سانیتاری محکوم شده باز هم بهبودی را تقاضا می نماید. در گذشته چندی از نمایندگان مخالفین حکومت شکایت داشتند که نزدیکان زندانی آنها از بیماری های گوناگون از جمله فشار قلب، قند، دیابت عذاب می کشند، ولی به دارو و درمان کافی دسترسی ندارند. بر اساس یک نظرسنجی، بیشتر از 31 مردم روسیه و یا 35 درصد آنها گفتند اگر در اختیار آنها می بود فرمان رئیس جمهور پوتین برای حمله به اوکراین را بی اعتبار می کردند. نظرسنجی را مؤسسه راشن فیلد انجام داده است و بر طبق گفته نشریه موسکو تایمز این بلندترین نشاندهنده های مخالفت مردم روسیه با جنگ اوکراین است. در ماه های اول جنگ که روز 24 فوریه سال گذشته شروع شد، تا 28 درصد اهالی مخالف قرار شروعی به گفته روسیه عملیات نظامی در اوکراین بودند. ماه دکبر سال گذشته 33 درصد گفتند مخالف جنگند و حالا اندیشه 35 درصد مردم چنین بوده است. بر اساس نظرسنجی اساساً جوانان از 18 تا 24 ساله مخالف جنگ در اوکراین بودند و بیشتری طرفداران آن را مردان بالاتر از 45 ساله تشکیل می‌دادند. مقامات قره‌باغ کوهی که عملاً از سوی ارمنستان حمایت می‌شوند خبر دادند شب 28 ایون نیروهای مسلح آذربایجان سوی مفقه‌های ارمنستان تیر کشادند. بنابر این خبر در نتیجه آتش‌کشایی 4 نظامی ارمنستان کشته شده است. اخیراً وزارت مدافع آذربایجان نیز خبر داد که ارمنستان سوی موضع‌های آذربایجان تیر کشاده است، در نتیجه یک نظامی آذربایجان زخم برداشته است. تنش در قره‌باغ کوهی در حال است که روز 27 ژوئن در ایالات متحده آمریکا گفتگوهای صلح‌آمیز میان وزارت‌های خارجه ارمنستان و آذربایجان شروع شده است. وضع 4 مهاجر تاجیکی که روز 23 ژوئن در زنازنی با مهاجران قرغیز در ایرکوتسک مجروح شده بودند خوب ارزیابی می شود. علیشر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان که به عیادت مهاجران رفته است در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها از دست و پایشان جراحت برداشتند و پس از 10 روز دیگر از بیمارخانه رخصت می شوند. صدها مهاجر تاجیک و قرغیز در کارخانه استخراج گاز در ایرکوتسک روز 23 ژوئن زنازنی کردند. به گفته مقامات در این زنازنی از دو طرف 9 نفر، 4 تاجیک و 5 قرغیز مجروح و بیش از 30 نفر بازداشت شده است. سبب مناقشه را معیشی نامیدند. علیشر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان میگوید پس از مناقشه و پیش از عید قربان تاجیکان و قرغیز ها با هم آشتی کردند و میان هم قبول دادند که دیگر به مناقشه راه نخواهند داد. بازار مرکزی ناحیه قبادیان ولایت ختلان صبح امروز آتش گرفته است. در نوارهایی که شاهدان به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که علنگی آتش بلند است. نصیب جان یک تاجر این بازار می گوید
همه هشار قطعه چکه همه جا خالو که اگر فسپید کدن بعضیش صرفتن و بعضیش آنه که تا پجر نگمی بیاکی وشی بازار رزی بیست.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که حادثه ساعت 4:50 صبح 29 ژوئن رخ داده است. به گفته این نهاد، نقطه های سودا و خدمات رسانی در مساحت 655 متر مربع سوخته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. شهروند روسیه و سرمحرر پیشین مجله خکر نیکیتا کسلیتسین با درخواست ایالات متحده آمریکا در قزاقستان بازداشت شد. کسلیتسین مدیر شرکت FACCT است. این شرکت به تهیه برنامه ها در بخش امنیت کیبری مشغول است. او را 22 ایون بازداشت کردند، اما رسانه های روسیه تنها اخیراً درباره بازداشت وی خبر دادند. در این شرکت گفتند مقامات قزاقستان مسئله سرداد کسلیتسین را به ایالات متحده می آموزند. در شرکت گفتند دعوا نسبت کسلیتسین به حادثه 10 سال پیش برمیگردد که آن زمان وی همچون روزنامه‌نگار فعالیت میکرد و برای بازداشت قانونی کسلیتسین در قزاقستان اساس موجود نیست. کنسولگری روسیه در شهر آلماتای قزاقستان از مقامات این کشور خواست که کسلیتسین را به طور فوری به ایالات متحده استرداد نکنند. در روسیه نیز کسلیتسین را با عیب دسترسی غیرقانونی به اطلاع غایبانه بازداشت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پزشکان تاجیک میگویند نسبت به کودکان گرفتار بیماری سیل اطرافیان رفتار نادرست میکنند که مانع تبابت سری وقتی آنها میشود. با اطلاع مقامات 30% گرفتاران سیل در تاجیکستان کودکان بودند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی ارائه میکنم. آدمجان 13 ساله بعد از تلاشهای زیاد به زندگی معمولی برگشت. او 6 سال گرفتار سیل بود. تبابت طولانی و دائمی باعث شد او از این بیماری رها شود. حالا هم ورزش میکند و میگوید نسبت به سلامتی خود به تفاوت نیست. تا این روزها رسیدن آدمجان پیوندان تلاش زیاد کرد. زمانی که او 7 سال داشت، تشخیص در او بیماری سیل را آشکار کرد و نقل مادر شنیدن بیماری پسر و هم تبابت آن چندان آسان نبود. گلنور عزیمو و ساکن ناحیه رودکی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
8 ماه در مچتون خورفت، بعد 8 ماه مچتون جواب شد، اومد بالی چین، دوام ملی چین را 2 سال، 1 سال 4 ماه دیگه در خونه تبابت گرفتیم.
دارو و درمان و تبابت در بیمارستان کافی نبود. مادر محیطی را فراهم کرد تا پسرش احساسی بیمار بودن را نکند. به نقل این مادر، او هیچگاه پسرش را از اطرافیان دور نکرد.
یک گم زرد تماماً دلم دورم نمی برد. فقط همی سری وقت داروش را می خورد. سری وقت همو افقاتش پیتانش همی قمستکمش هم قدر همو کسالای بدنی آدم می برمد.
گلنور عزیمو و نگرانی میکند که استیگما و یا عدم تحمل نسبت گرفتاران به این بیماری همان وجود دارد. چون این برخورد به گفته این مادر میتواند به نفر بیمار ضربه دیگر باشد. به یاد میآورد وقتی دوستان پسرش از بیماری او آگاه میشدند، خود را دور از وی میکشیدند که کودک خود را در حالت تحقیر شده احساس میکرد.
ای مکتب سر میکردش گریه کردن میومد خونه میگفت نمیرم دیگه، مرا سر میکنن، مرا میگن قتیما نشی، تو سرخی، تو داروی سرخ میخری، کسلت دمو میگذره، بودگی خیالات
مقامات میگن هر سال بیش از 500 نفر در تاجیکستان با بیماری سیلی به داروهای گوناگون استوار تشخیص میشوند. سال 2022 در کشور نزدیک به 4000 گرفتاری بیماری سیل ثبت شده است. از این تعداد 30% تا 18 ساله بودند. برای جلوگیری از افزایش بیماری سیل در تاجیکستان دولت و سازمانهای بین المللی تلاش میکنند. اقبال خدا رهبر سازمان طبیبان بدون مرز در دوشنبه گفت:
وقتی که آنها با اعضای عائله‌شان در یک محیط تبابت می‌گیرند، فرموده‌های طبیب را اجرا می‌کنند و دارواری را سری وقت قبول می‌کنند. این برای تبابت بی‌نهایت مهم است.
اما حالا مشکلی که هم مبتلایان سیل و هم مقامات و سازمان‌های بین‌المللی در فکر آنند، وجود استیگما یا عدم تحمل در جامعه تاجیکستان بوده است. به گفته اصلی‌الدین رجب‌زاده، معاون مدیر مرکز جمهوریوی حمایه اهالی از سیل، چون این مناسبت باعث می‌گردد بیماران در حالت وزین با دکتران مراجعه کنند.
البته نسبت سالهای پیشین پیشروی‌ها زیاد هستند، معلومات نوکی اهالی روز از روز زیاد گشته ایستاده است، لیکن تا حال انگوش‌شمار هم باشد هستند این حالت ها و این سبب می‌گردد که بیماران در حالت وزنین به نزد دکتر مراجعه میکنند.
بیماری سیل به گفته متخصصان سرایتی ولی تبابت شونده است و دوره معالجه بیماران 6 ماه را در بر میگیرد. تبابت این بیماری در تاجیکستان رایگان پیش بینی شده است، ولی بارها بیماران سیل شکایت کرده بودند که داروهای ضد این بیماری نه همیشه دست رسند. سازمانهای بین المللی برای تامین بیماران سیل با دارو و دواهای رایگان کمک میکنند. مقامات تاجیک گفتند برای مبارزه با این بیماری در سالهای 2024-2026 از حساب کمک‌های مالی به بازگشت به کشور بیش از 10 میلیون دلار جلب می‌شود.
با میری تو با یاد تو من ها
استاد دانشگاه خوجند از خطر بازداشت و استرداد به تاجیکستان نگرانی دارند. جمشید قناعتف و بختیار علیموف که استادان بخش شرشناسی این دانشگاه بودند میگویند مقامات آنها را به اتهام پیروی از اخوان المسلمین سازمان مذهبی ممنوع در تاجیکستان عیبدار کردند. در تاجیکستان از سال 2007 به این سو صدها نفر به چنین اتهام بازداشت و روانه زندان شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جمشید قناعتف و بختیار علیموف دو استاد زبانهای شرق در دانشگاه دولتی خوجند از سال 2019 در آلمان درخواست پناهندگی میکنند. سبب مهاجرت خود به اروپا را این دو استاد دانشگاه تعقیب و فشار مقامات تاجیکستان در فعالیت خود عنوان میکنند. جمشید قناعتف میگوید آخر سال 2019 به روسیه سفر کرده در آنجا آگاهی یافته است که ساختارهای قدرتی تاجیکستان او را جستجو میکنند.
بعدتر از آویزه های نزد شعبه کارهای داخلی با خبر گردیدم که مرا موافقی ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. به اندیشه من مرا در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم میدانند، زیرا قضیه اساسی سال 2020 به این جمعیت وابسته بود. این یک اتهام معمولی است که مقامات به طور دائمی به دیگر اندیشان و صاحب فکران میزنند.
جمشید قناعتف از سال 2007 تا سال 2010 در دانشکده بین المللی خرطوم در سودان در بخش مگیستراتورا تحصیل کرده است. تاریخ 20 ساله آخر نشان داد که دانشجویان در خارجه خونده استخوان در گلوی مقامات بودن و هستند. احتمال دارد سبب دیگری در جستجوی قرار دادن من همین باشد، گفت جمشید قناعتف. بختیار علیموف باشد از سال 2004 در فکولتیت زبانهای شرق دانشگاه دولتی خوجن درس می داد. سال 2019 تاجیکستان را ترک کرده به گونه جمشید قناعتف آگاهی یافت است که مورد پیگرد قانونی قرار دارد. پرونده نسبتش نیز بر اساس ماده 187 قسم 2 با عیب عضویت در اخوان المسلمین بوده است.
ماهی نویبر سال 2020 прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон расман маро дар ҷустуҷӯ қарор додааст. аз рӯи маълумотҳое ки ба ман расидааст, дар русия ҳам аз каналҳои ғайрирасмӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорам. ҳоло ба ман боздошт ва истирдод ба тоҷикистон таҳдид мекунад.
бахтиёр олимов дар посух ба ин савол ки чӣ омили сабаб шуд ки додстони ӯро ба ин ҷурм айбдор мекунад, гуфт дар ин бора ҳеҷ иттилое дар даст надорад. дар аксҳои паҳн кардаи сохторҳои қудратӣ дар бораи боздошти ин ду нафар дида мешавад ки ҷамшед қаноатов ва бахтиёр олимов тибқи моддаи 187 ва 307 кодекси ҷиноятии тоҷикистон ҷустуҷӯ мешаванд. додстони кули тоҷикистон дар посух ба дархости радиои озодӣ дар робита ба шарҳи ин мавзӯ номаи расмӣ талаб кард. нома як ҳафта қабл фиристода шуд, аммо имрӯз амон абдураҳмонзода, сухангӯи ин ниҳод, ба занги дубораи радиои озодӣ гуфт ки нома то ба ҳол ба онҳо нарасидааст ва эҳтимол дорад ба далели рӯзҳои ҷашниву истироҳатӣ нома то ба ҳол дар бахши умумии додстонии кул қарор дошта бошад. аммо як манба дар додстони вилояти суғд дар суҳбати бидуни сабт ба радиои озодӣ гуфт кирдори ҷинояти ин ду донишманд собит шуда, онҳо дар ҷустуҷӯи ҷинояти қарор доранд. аммо агар ин ду нафар хостанд ки иттиҳомот нисбаташон бозбинӣ шавад, бояд расман ба додстони ариза нависанд. баҳори соли 2020 Юсуф Раҳмон додстони кули Тоҷикистон эълон карда буд ки шахсияти беш аз 300 пайрави гурӯҳи дар Тоҷикистон фаъолияташ мамнӯи ихвонулмуслиминро муайян карда тақрибан нисфи аз ин нафаронро боздошт намуданд. дар суханронии худ дар ҳузури вакилони парлумони Тоҷикистон Юсуф Раҳмон изҳор дошта буд ки дар миёни онҳо устодони донишгоҳҳо, тоҷирон, донишҷӯён ва кормандони ниҳодҳои давлатӣ низ мебошанд. Сулаймон Давлатзода, раиси кумитаи дин ва танзими маросиму оинҳо дар Тоҷикистон мегӯяд, равияи ихвонулмуслимин бештар сиёсӣ аст, на мазҳабӣ. ба эътиқоди ҷаноби Давлатзода, пайравони ин ҳаракат дар миёни қишрҳои мухталифи кишвар ҳастанд.
ихвони ин як ҳаракати сиёсӣ аст, бештар аз он ки як ҳаракати масалан як чизи динӣ бошад. аз дини худи коршиносонам, он як аломати зоҳирӣ надонам ки дар куча масалан як касе онро шинохта тавонад.
аммо ба эътиқоди Фаридун Ҳодизода, коршиноси масоили дин дар Тоҷикистон, хатар аз пайравони ихвонулмуслимин камтар аз хатари ҷониби аъзои давлати исломӣ нест. ба гуфтаи ин диншиноси тоҷик, дар гузашта қатли Анвар Содот, раиси ҷумҳури Миср, аз сӯи пайравони ихвонулмуслимин сурат гирифта буд.
яке аз шориҳони бузурги Қуръон, Юсуф ал-Қардави, اون اخوانی بود. او از سالهای 60 فکر میکنم از مصر میگریزد و در قطر مسکون میگیرد و در اونجا کار میکند و گفتن ممکن که جنجال بین قطر و عربستان سعودی همین مسئله اخوان مسلمین است.
فریدون حادی‌زاده افسود نمیتواند آمار دقیق بازداشت شده و زندانی های اخوانی را دقیق بگوید، زیرا کلیه این پرونده ها پسی درهای بسته صورت می گرفتند. اما به گفته وی فعالیت پیروان این رویه اسلام در بیشتری از کشورهای شرقی منع شده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است.
مقام های استخباراتی امریکا می گویند معلومات پیدا کردند که نشان می دهد یک جنرال بلندپایه ارتش روسیه پیش از آشوب گروه واگنر از برنامه فرمانده این گروه نظامی مزدور خبر داشته است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، جنرال مورد اشاره سرگئی سوروویکین فرمانده پیشینی نیروهای روسیه در اوکراین است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. به نوشته تحلیلگران، سوروویکین یک رهبر نظامی مورد احترام است که پس از دو حمله اوکراین در سال گذشته به تقویت دفاع در سراسر خط جنگ کمک کرد. او در ماه ینوار امسال جای خود را به عنوان فرمانده بلندپایه به جنرال دیگر داد، اما نفوذ خود را در اجرای عملیات جنگ حفظ کرد و همچنان در میان سربازان از محبوبیت برخوردار بود. او همچنین به بی‌رحمی در جنگ‌های سوریه و اوکراین شهرت دارد. بنابر گزارش‌ها، مقام‌های استخباراتی آمریکا حالا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سرگئی سوروویکین در طرح‌ریزی آشوب پریگاژین کمک کرده است یا نه. مقام‌های آمریکایی همچنان گفتند نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دیگر جنرال‌های روس نیز احتمالاً از تلاش‌های مسلحانه فرمانده نیمه نظامیان واگنر برای تغییر وزیر دفاع روسیه حمایت کردند. چند تن از مقام‌های پیشین آمریکایی نیز گفتند که اوگنی پریگاژین فرمانده واگنر اگر مطمئن نبود که دیگران در حلقه اصلی قدرت به او یاری نمی‌رسانند دست به آشوب نمی‌زد. با گزارش خبرگزاری ریتز، خبرنگاران روز چهارشنبه از دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز پرسیدند و او در پاسخ گفت از این پس گمانزنی‌ها، آوازه‌ها و موضوع‌های دیگری درباره این حادثه وجود خواهند داشت و من فکر می‌کنم که این یکی از نمونه‌ها است. گروه مزدور واگنر که تا پیش از این حادثه از طرف روسیه با اوکراین می‌جنگیدند، آخر هفته گذشته علیه فرماندهان ارتش روسیه دست به آشوب زدند، اما این شورش با میانه‌روی بلاروس پایان یافت. سرگئی شایگو وزیر دفاع، والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه، رابطه پرتنش با رئیس گروه واگنر داشتند و به نوشته منبع‌های خبری اگر دست داشتن سرگئی سوروویکین در آشوب واگنر مشخص شود، این امر میتواند نشان دهنده شگاف گسترده‌تر در حلقه اصلی قدرت نظامی در روسیه باشد. دعوای بین اوگنی پریگاژین با مقامات نظامی روسیه تا دو ماه با جریان داشت. این زمانی بود که پریگاژین ادعا کرد نیروهایش با گرفتن بخمود در اوکراین نزدیک شدند، ولی وزارت دفاع روسیه سلاح و مهمات نداد. شرکت خصوصی واگنر از آغاز حمله مسکو به خاک اوکراین هزارها شهروند را به طور قراردادی و هزارها محبوس را با وعده عف و میدانهای جنگ برده است. کاری که روسیه هفته روان قانونی کرد و بستن قرارداد و دعوت محبوسان را به جنگ در اختیار وزارت دفاع گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازار مرکزی ناحیه قبادیان ولایت ختلان 300 کیلومتری شهر دوشنبه صبح امروز آتش گرفته است. در نوارهایی که شاهدان به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که علنگه آتش بلند است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تاجران بازار ناحیه قبادیان تلاش دارند مال و محصولاتشان را از کام آتش بیرون کنند. صبح روز 29 ایون ده ها دکان این بازار آتش گرفت. نصیب جان یک تاجر این بازار میگوید
اما هشار قطعه چه همه جا خولو که اگر فسپید کدن خب بعضیش صرفتن و بعضیش آنه که تو پجر نگمی بیا که اوشی بزار رزی بس
وزارت کارهای داخلی تاجکستان میگوید در بیش از نیم گکتر زمین دوکان تاجران آتش گرفته بود. تاجران به رادیو آزادی گفتند کارمندان خدمات آتش نشانی دیر به جای حادثه رسیدند. عالم تاجر دیگر این بازار چنین میگوید:
چون دیو وقتم بدم از شیخ را که جو ساری وقتی رسیم بدی یکی میشاد نمارم یکی دمارم ساری وقت نمارم ممکنم میتونم سم پشکی کده همون سوخ دیگه سوختان را درام از را دایی بیم وقتی سی فوی سی پنش فوی چه براردی
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که آتش نشانها فوراً به جای حادثه رسیدند و در مدت تقریباً 3 ساعت پره آتش را خاموش کردند. سبب سوختار هنوز معلوم نیست. حالا برای تحقیقان گروه کاری تأسیس یافته است. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان همساله ثبت می شود. در بیشتر مواردها مقامات آن را رعایت نکردن قاعده های بی خطری از جمله رسیش ناقل ها می دانند. ساکنان و تاجران به قصدن آتش زدن بازارها با مقصدهای معین نیز اشاره می کنند.
یک رسانه معروف چینی آمار زنان بیوه یا خود بشبهری تاجیکستان را نشر کرده سبب و عاملهای به این حال گرفتار شدن آنها را بر رشته تحلیل کشیده است. در مطلب به ناپایداری آیله‌های نو و نسبتاً کم بودن مردان اشاره و وضع دموگرافی تاجیکستان تشویش آور عنوان شده است. این گزارش بعد سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در آخر ماه می با واسطه این سامانه بر رسانه‌های زیاد چین پهن شده و مقامات تاجیکستان تا حال به آن واکنش نکردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سامانه خبری و تجارتی چین با نام ساهو روز 25 می اطلاع داده است که در تاجیکستان زیاد از 800 هزار زن بیوه و یا بی‌شوهر هستند. در ادامه خطاب به خوانندگان این سامانه اضافه شده است که شما باور کرده می‌توانید با بیشتر از 9 میلیون اهالی در تاجیکستان زیاد از 800 هزار زنان بیوه باشند، پس شوهران این زنها کجایند؟ آخر اقتباس. هرچند معلوم نیست که این آمار سامانه مشهور چینی از کجا گرفته است، ولی نوشته است که بنا به آمار مربوطه پس از استقلالیت شماره اهالی تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، تعداد بیوه‌زنان در این دوره تنها بالا رفته است. در معلوماتنامه آژانس آمار تاجیکستان که همساله نشر می‌گردد در این باره چیزی نوشته نشده است. از کمیته کار با زنان و آیله هم در صحبت به رادیوی آزادی گفتند چنین آماری ندارند. هرچند شماری از همپاشی آیله‌ها در نشست‌های خبری به روزنامه‌نگاران گفته می شود، ولی چند همصحبتان ما از نهادهای رسمی گفتند در علاهیدگی چنین اطلاع درباره زنهای بی‌شوهر هیچ کجا درج نمی کنند، زیرا این مفهوم از نگاه حقوقی چند عامل و سببهای خود را دارد و حالتهای گوناگون را در بر می گیرد. کارشناسان هم می گویند که همه زنهای تنها را بیوه گفتن نشاید و پیدا شدن چنین آمار خیلی سوال برانگیز است. سعادت عالم و کارشناس مسائل کار با زنان و آیله در شرح این حالت افزود: برای مثال آیله های هستند که شوهرانشان برای بهتر کردن زندگی با مهاجرت رفتند و شاید چند سال نمی آیند، ولی به آیلهشان کمک میکنند. ساهو در شرح مطلبش نوشته است که بعد پاشخوری اتحاد شوروی در داخل تاجیکستان بین قومیت ها و محل ها جنگ داخلی سر زد و اکثر مردانش از این کشور فرار کردند. این در حالی است که تلفات جانی جنگ داخلی تاجیکستان تا 150 هزار نفر تخمین زده می شود، ولی یک بخش عمده آن را جوانان تشکیل می دهند که فرصت ازدواج نیافتند. بر پایه تحقیقات سازمان های کار با زنان و آمار دموگرافی تاجیکستان که یک نسخه را دست سر رادیو آزادی ساختند، در سالهای جنگ داخلی بیش از 25 هزار زن بی‌شوهر مانده است. این نکته در آمار سازمان کار با گریزگان در ماه فوریه سال 1995 نیز از روی طبقه‌بندی محل‌ها درج گشته است، ولی بعد به اعتدال آمدن وضع و برگرداندن فراریان این روند کاهش یافته است. کارشناس سعادت عالمی و هم می‌گوید در تاجیکستان نظر به دیگر کشورهای پسا شوروی شمار زن‌های تنها از همه کمند، ولی این بار اول نیست که رسانه‌های چینی چنین آمارهای ضد و نقیض و مقاله‌های مربوط به زنان تاجیک را نشر کنند. سال 2021 سامانه موج آزاد در مقاله خود با امضای چیانگ شنیان نوشته بود که در تاجیکستان 14 هزار فاحشه و 200 فاحشه‌خانه فعالیت دارند. نرخ خدمت آنها از 15 یوان یا معادل کم بیشتر از 20 سامانی سر شده تا بیشتر از 1000 سامانی میرسد. جلب آنها اینچنین در کوچه ها، برها، طربخانه ها، کلوب های شبانه و ساون ها صورت میگیرد. سامانه چینی موج آزاد در گزارش خود کم و زیاد شوی شماره چنین زنان را به سالهای گذشته و کشورهای دیگر مقایسه نکرده تنها نوشته است. تاجیکستان یک از 5 کشور آسیای مرکزی زنان زیبای زیاده دارد. مقامات تاجیکستان هنوز آمار نشر شده را تصدیق یا رد نکردند، هرچند در سال 2018 شمار زنان به اصطلاح آنها بد اخلاق را با شمول تنفروش ها در کشور تقریبا 6000 کس شمرده بودند. در حالی که مقامات به مطلب رسانه چینی چیزی نگفتند، نمایندگان سازمان های دفاع از حقوق زنان در تاجیکستان به آمار نشر شده با شبهه می نگرند. گلجهان بابا صادق و مدیر سازمان برابر حقوقی گفت البته فاحشه ها در جامعه ما هستند، این را رد نمی کنیم، اما تا درجه که آنها واهمه کرده استادن نیست. سعادت عالم و کارشناس مسائل کاربازنان و آیله نشر چنین مقاله ها را برای ساختن افکار جامعه در بین چینی تبارها مقصدناک نامید. در حالی که مقامات رسما به مطلب سامانه های چینی واکنش نمی کنند، صدها نفر کاربران تاجیک در شبکه های اجتماعی اظهار نظر کردند. اکثر آنها مقاله نشریه چینی را یک نام معرفی ناجای تاجیکستان نامیده، از افزایش تنفروشی در کشور و ازدواج بعضی از زنان تاجیک با خارجیان نیز تنقید کردند. گروه دیگر باور دارند که رابطه زنان تاجیک با مردان محلی چینی یا هر کسی دیگر حق و انتخابی آنهاست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمانی میزگرد رادیوی آزادی شدند. من نرزالله لطیف
شما را مهمانان عزیز با استودیو خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود را از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمان جهان می شود؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگه سزاوار مدال برنجی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرخواتی من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار، یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دویم بارا با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری من در داخلی مملکت گذاشتند و با یک تیاری با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و بخوری نیمانی های من این با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نچندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی یعنی قوزمایی نمودم و با حساب 8-0 من رو مغلوب نمودم با بخوری فینالی برامودم. وقتی که من با بخوری نهایی که برامودم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم بارا قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری من رو نموند که من یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دویم بارای طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست کوشش نماییم که باز پرچم دولت امان رو بلند برداریم.
محترم عبداللهیف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده است، چون دیگر نمادها در
قانون و قایده های خود بعضی تغییرات ایلوه ها وارد میکنند. اینچنین گوشین سامبو چه خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قایده های خود بعضی ایلوهگی ها تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلن که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بسیار کشور رو میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبو در حساب مثلا دستوی و چه خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودن که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبوی روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیشرو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدن با تیم فدراسیون روسیه با بسیار تیم ها، یعنی که مقابلیت با سخت نشان دادن، یعنی که ببینید که خوشخدم خسرو یک ورزشگری فدرال روسیه رو با حساب کمال 8-0 مغلوب کرد، یعنی که اکمالیدین در بخوری نهایی ورزشگری نامدار که مولاند اکمالیدین قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزن همین خیلی و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیوم هم محروم شدن. لیکن تاجیکستان رو بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیوم رو کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبوی رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبوی رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب به دست آورده شده است و بار اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدن سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینان کمیته بین المللی اولمپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی اولمپی شد و با بازی های اولمپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال رو بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارن و ما سوال می دهند. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی اولمپیک ما را شناختن همچون نمود ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش، یعنی که می دونیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن لیکن بر بازی های اولمپی وارد نشدن. از همین خاطر بسیار شخص ما من سوال می دین که کمیته بین المللی اولمپی شما را شناخت یا که اعتراف شد، آنها نمی دونن که شناختن دیگر است و با بازی های اولمپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 اولمپیاد نوبتی برگزار می گردد در شهر پاریس، در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های اولمپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی های اولمپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی با طوری و که فستیوال میگیم و که نمونه
نمایشی
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدن ما میتوانیم گو که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های اولمپی را خواهد گرفت، لیکن وارد کردن با بازی های اولمپی از طرف کمیته بین المللی اولمپی وابستگی کانون دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتوانیم که امروز سامبو در بازی های اولمپی شامل است.
اکمالیدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، به پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو
پیشواز
گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طول چندین سال است که مادر دعا میکند دعا میدهد که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دعای مادر رو گرفتیم.
در باره خود در باره اوله خود کمی اطلاع بدهید.
من 5 ژانویه سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. مکتب میانه رقم 29 را ختم نمودم. سال 2007 سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی را ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتشی وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیلی مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طول 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم و هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله ما اویلدار هستیم، صاحبی 2 پسر.
خوش قدم، در باره خود در باره اویله خود کمی اطلاع بدهید.
من 1 ژانویه سال 1993 در ناحیه ونج ولایت مقتدر کوهستانی بدخشان در جماعت دهاتی محمد الله عبدلویف به دنیا آمدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقتها در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار و فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 سالگیم به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن با شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تایسون در سال 2007 بودیدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپریدن و سال 2011 من با دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید نور رحیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوبی مرکزی ورزشی ارتشی وزارت مدافع جمهوری تایسون یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تایسون در کلوبی مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تایسون خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مینداری خودم رو با محترم وزیر میرسونم و با صدری رئیست کلوبی مرکزی و با اونهایی که مرا دستگیری میکنند من مینداری میکنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش مینمویم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان یار و دوستان کسانی که مرا دستگیری میکنند و بلیچکی میکنند روی اونها رو بلند بردارم.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمتی پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزل علاهیده بله؟
منزل علاهیده بله.
شما چی؟
خیلی
خیلی خیلی میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمان و استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو 1-2 دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیلی در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
یعنی ماه ژانویه 32 ساله می شوید و ژانویه سال آینده امکان دارید که باز در 2-3 چمپیونات جهان شرکت ورزید. خوش قدم، نقشه های شما چگونند؟
11 دکبر یک مسابقه در
شهر
در اونجا اشتراک می نمایم و بعدن یک ماه دو ماه مشق های یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فوریه یعنی باز با کویر با همون قالین ورزشی در اومده تئوری خود رو میبینم و در سال 2022 من باید با علل خصوص با 4 مسابقه بین المللی تا چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدن تئوری خودم رو در نقشه خودان رو در چمپیونات جهان یعنی میسنجم که چه خیل.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبت میزی گیرد از شما سپاسگزارم. تنسیت و شاد باشید.
سلامت باشید.
هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نیانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نیانم مهربان دوست.